این نکته.
اما مطلب دوم، میخوام یکی از القاب حضرت عباس رو برای شماها بگم که اگر به بچه های ما مثلا تو مدارس بگن یکی از لقب های حضرت عباس رو بگو، فکر کنم همشون همین یه لقب رو بتونن برای اولیش به زبون جاری بکنن، اون هم این لقب قمر بنی هاشه. امشب حالا کسایی که منبر رو گوش میکنن یه دید دیگه‌ای به این لقب پیدا میکنید، یعنی میفهمید که وقتی میگن قمر بنی هاشم چقدر این صفت وزن داره، چقدر این لقب ارزش داره. قمر بنی هاشم، ماه نسل هاشم. بذارید من روایتش رو برای شماها بخونم. میگه و کان العباس رجلا وسیما حسیما جمیلا. حضرت آقا ابوالفضل عباس مردی بود آراسته، تنومند و زیبارو. و یرکب الفرس متهمه، سوار مرکب‌های تنومند و بزرگ و بلند می‌شدش. با اینکه این مرکب خیلی بلند بود و رجلاه و تخطانه فل ارض، وقتی سوار مرکب می‌شد پاهاش به زمین کشیده می‌شدش. و کان یقال له قمر بنی هاشم، به عباس میگفتن قمر بنی هاشم. من یه مقدار توضیح بدم، اول بهتون بگم خود هاشم بزرگوارا مثل ماه بود. هاشم این صورتش میگن مثل ماه بود، میدرخشید. بعد یه دونه خالم روی این صورت اون گونه اینجاش داشت که این زیباییشو دو چندان میکرد. اصلا این خال بنی هاشم یا خال هاشمی که میگن از هاشم معروف شد. میگن امام زمان هم این خال رو گونه راستش داره. بعد نسل هاشم همه زیبارو بودن، یعنی تمام نسل هاشم، عبدالمطلب، عموهای پیغمبر، پدر پیغمبر، عبدالله، ابو طالب، عبدالمطلب. تو روایات داره عبدالمطلب خودش صورتش مثل ماه می درخشید. خود حضرت عبدالله پدر پیغمبر اکرم مثل قرص ماه بود. بابا خود پیغمبر اکرم، زلیخا، یوسف وقتی به هم دیگه رسیدن، یوسف وقتی زلیخا رو دید گفت زلیخا چرا اینقدر پیر شدی؟ چرا اینقدر شکسته شدی؟ چی کار کردی با خودت؟ گو حسن و وجهک یوسف، جمال تو این بلا رو سر من آورد. تا این حرف رو زد یوسف گفتش که زلیخا اگر تو پیغمبر آخر الزمان رو میدیدی که یقال له محمد صلی الله علیه و آله، اگر پیغمبر خاتم رو می دیدی دیگه چی می گفتی؟ میگه تا یوسف این حرف رو به زلیخا زد، زلیخا گفت صدقته، یوسف راست گفتی، خاتم الانبیا از تو زیباتره. یوسف گفت مگه تو خاتم الانبیا رو دیدی؟ گفت نه، اما تا اسمش رو بر زبون جاری کردی یک حلاوت و شیرینی و حرارتی تو دلم نشست که فهمیدم این که اسمش این کار رو میکنه خودش دیگه چی کار میکنه. تا زلیخا گفت به خاطر بردن نام پیغمبر اکرم توی دلم یه حلاوت و حرارتی افتاد، جبرئیل از عرش نازل شد. یوسف به خاطر حلاوت و شیرینی که در دل زلیخا قرار گرفت به برکت بردن نام رسول خدا، ما عقد تو و عقد زلیخا رو در عرش بستیم، تو هم در فرش زلیخا رو به عقد خودت در بیا. اگر فقط به خاطر شیرینی که به خاطر بردن نام پیغمبر اکرم در دل زلیخا گرفت اینطور مورد توجه قرار میگیره، ببینید دیگه شماهایی که سالیانی میاید دهه محرم، دهه فاطمی، الان عیاد شعبانیه، میاید اینجا میشینید نام مبارک سید الشهدا، روایت محبت الحسین، حرارت المکنونه، یه حرارتی تو دل مؤمنین میندازه، دیگه خدا با ما چی کار میخواد بکنه؟ دیگه به ما چطور میخواد توجه بکنه؟ خدا میدونه مزد این محبت سید الشهدا، مزد این که من نام یه حالا گوینده بالا منبر نام علی ابن ابی طالب رو ببره، نام سید الشهدا رو ببره، این دل شما بلرزه، بزرگواران قیامت به همون نشون میدن که این لرزیدن دل چقدر ارزش داره. الان به همون نشون بدن حواسمون پرت میشه، میخوریم زمین، طلبکار میشیم، دیگه نمیتونیم راه رو ادامه بدیم. خب این از پیغمبر اکرم، مثل ماه بیدرخشد یوسف که در جمال مشهور بین تمام انبیا، میگه پیغمبر اکرم رو ببینی دیگه چی کار میکنی. این از خود پیغمبر. جلوتر بیام، خود سید الشهدا مسلم جساس میگه اون موقعی که وارد بازار کوفه شدم دیدم این رعصا بالای نیزه داره توی این کوچه ها رد میشه، میگه تا چشمم افتاد به سر ابا عبدالله، تعبیر اینجوریه، میگه و هو رأسون قمریون زهریون اشبه الخلق به رسول الله. خود امام حسین مثل ماه صورتش میدرخشید، اما در بین تمام اینها این لقب رو به حضرت عباس دادن. چرا؟ آه بریم جلوتر، خود حضرت علی اکبر میگه اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله. خود حضرت آقا علی اکبر. وجود مبارک حضرت قاسم میگه کفلقت القمر مثل ماه پاره بود، اما بین تمام این ماها پسر ام البنین شد قمر بنی هاشم. ببین این صفت دیگه چقدر وزن داره، نه به پیغمبر اکرم، نه به علی اکبر، نه به حضرت قاسم. خود امام حسن، راوی میگه به امام مجتبی گفتم که آقا شما واقعا در زیبایی تکید، خیلی چهرهتون شبیه باباتون امیر مؤمنان علی ابن ابی طالبه. میگه تا این حرفو زدم امام مجتبی فهمیدن دیگه این حرفو نزنی، یا هیچ کس جمالش با جمال علی ابن ابی طالب قابل مقایسه نیستش. اما این لقب رو به علی ابن ابی طالب هم ندادن، در بین تمام اینها فقط عباس شد قمر بنی هاشم. ببین این صفت دیگه چقدر وزن داره، نه امیر مؤمنان، نه حضرت عبدالله، نه خود پیغمبر خاتم. این نکته اول. اما نکته دوم، یه مقدار از زیارت نامش براتون میگم، یه مقدار میخوایم معرفتی بحث بکنیم، فضائل گفتیم، حالا معرفتی هم میخوام بحث بکنم. ایشالا روبرو حرمش که قرار میگیرید اون زیارت نامشو که میخواید بخونید اینجوریه، سلام الله، عزیزان دقت بفرمایید، سلام الله و سلام ملائکت المقربین و الانبیاء المرسلین و عباده الصالحین و جمیع الشهداء و الصدیقین و الزاکیات و طیبات فی ما تقتدی و ترو علیک یا ابن امیر المؤمنین. شمس جمالش صلوات بفرست. سلام خدا، سلام ملائک مقرب خدا، سلام 124 هزار پیغمبر، سلام تمام شهدا و صدیقین و تمام نفوس پاک به فرزند علی ابن ابی طالب قهر منیر بنی هاشم. کی داره این حرفا میزنه؟ امام معصوم. آقایون ما سه تا امامزاده داریم که این زیارت نامش رو امام معصوم گفته باشه، بقیه امامزاده ها رو امام معصوم زیارت نامش رو نگفته. یکیش قمر منیر بنی هاشمه. یعنی هر چی که شما روبرو حرمش وای میسی میگی، امام صادق روبرو حرمش وای ساده این حرف رو زده. یعنی علی ابن موسی رضا هم بیاد حرم حضرت عباس دقیقا با همین عبارات آقا رو زیارت میکنه. خب ادامه، اشهد لک بالتسلیم، من شهادت میدم که تو در برابر ولی خدا تسلیم بودی. بزرگواران اولین قدم دین چیه؟ معرفت؟ نه، اولین قدم دین تسلیمه. تو اول تسلیم بشو، نماز تو بخون، حجاب تو رعایت کن، روزه تو بگیر، بعد بیا سراغ معرفت، بعد بیا برو خدا تو بشناس، بعد بیا برو امامت و نبوتت رو بشناس، بعد بیا برو در مورد معاد صحبت بکن. اول تسلیم شو بعد خدا بهت معرفت هم میده. اشهد لکه به تسلیم میگه آقا ابوالفضل عباس. ببین تسلیم یعنی چی؟ میگه در تمام این 35 سالی که از عمر شریف قمر بنی هاشم میگذشت یک بار بدون اجازه سید الشهدا نشست. میگه در تمام این 35 سال یک بار دیده نشد پاهاش رو جلوی بچه های فاطمه دراز بکنه. میگه یک بار دیده نشد روبرو امام وایسه بخواد لب باز بکنه جز یک بار، اون هم روز عاشورا، عصر عاشورا. اومد گفت آقا سینم سنگین شده دیگه تحمل ندارم، بذار من برم فدات بشم. تسلیم در برابر امام خیلی مهمه، انقدر مهمه که امام تو توی زیارتنامه ابوالفضل این رو آورده. من شهادت میدم که تو تسلیم بودی. دو تصدیق، سه وفا که اگر رسیدم توضیح میدم. و نصیحت لخلف نبی، تو دلسوز جانشین پیغمبر اکرم بودی. حالا ادامه شو گوش کن. میگه لعن الله من قتلک، ابوالفضل خدا لعنت کنه اون کسایی که تو رو به شهادت رسوندن. لعن الله من جهل حقک، خدا لعنت کنه اون کسایی که حق ابوالفضل رو نشناختن، مقام ابوالفضل عباس رو نشناختن. یعنی روز قیامت مردم کوفه بیان بگن آقا ببخشید ما ابوالفضل عباس رو نشناختیم، امام صادق اونا رو هم لعنت کرده. میدونید چرا وقتی امام حسین رسید بالا سر ابوالفضل عباس؟ بالاخره بابا حضرت عباس خودشو خرج کرد دیگه، انقدر خرج کرد که شد باب الحوائج، به شهادت رسید. آقا مگه شهادت چیز بدیه؟ مگه همه ما آرزو نداریم که به شهادت برسیم؟ خب اگر به شهادت رسیده الان ما باید خوشحال باشیم دیگه. چرا امام میرسه بالا سر نعش حضرت عباس میگه آخ کمرم شکست؟ چرا امام این حرفو میزنه؟ چون اینا ابوالفضل رو نشناختن. میگه من ابوالفضل رو آوردم، خاک تو سرتون مردم کوفه، خاک پای ابوالفضل رو باید بر میداشتید، برای شفای مریضاتون میبردید، آب وضوی ابوالفضل رو باید تبرکن بر میداشتید، برای درمون و دوای مریضاتون میبردید، باید دور ابوالفضل میگشتید، دورش کردید، تیربارونش کردید. خدا لعنت کنه اون کسایی که مقام ابوالفضل رو نشناختن بعد ابوالفضل رو به شهادت رسوندن. حالا ادامهش، جئت که ابن امیر المؤمنین وافدن الیکم، به به این منم که به زیارت شما اومدم، و قلبی سلم لکم و لکم تابه و انا لکم تابه. ببین چی داره میگه بابا، امام معصوم داره این حرف رو میزنه. دیگه نمیشه انگ بزنی آقا، دیگه بالا منبر داری احساسی صحبت میکنی، دیگه خیلی داری ابوالفضل بزرگش میکنی. بابا زیارتنامه‌ش، متن زیارتنامه از امام معصوم میگه و انا لکم تابه. ابوالفضل من تابه امر شما، یعنی هر چی تو بگی امام معصوم. مگه میشه؟ حالا جلوتر یه سری چیزایی خواهم گفت که اصلا تا حالا نشنیدید. فمعکم معکم لا معدوکم، عباس هر کسی که تو دشمن بدونی منم اونو دشمن میدونم، هر کسی با تو دشمنی کنه من با اون دشمنی میکنم، حتی اگر فامیلم باشه. شاید من یه پسر خاله دارم با من فامیله، اما این با ابوالفضل عباس دشمنه. امام صادق میگه من به خاطر تو با اون دشمنی میکنم. میدونید یعنی چی؟ یعنی به زبان ساده تر داره اینو میگه، محور حب و بغض در من امام معصوم ابوالفضل عباسه. ببین دیگه این چقدر دیگه بالاتر از اینم داریم؟ کسی میتونه مقام ابوالفضل رو تشریح بکنه؟ اینم یه نکته. نکته سوم، جنگاوری ابوالفضل عباس که توی کربلا خیلی نشد در موردش صحبت بشه، که توی کربلا نشد خیلی این صفت ظهور و بروز پیدا بکنه. میگه یه شمشیر آوردن واسه علی ابن ابی طالب از شام، شمشیر از اون شمشیرهای خیلی گرون قیمت و کاری، دادن امیرالمومنین هدیه. حضرت گفتن که پسرم ابوالفضل رو بگید بیاد. ابوالفضل عباس اومدن آقا این شمشیر رو بستن، این حمایل رو بستن به کمر حضرت عباس اومدن عقب از دور شروع کردن این پسر رو دیدن، یهو آقا گریهش گرفت، میگه به قدری امیر مؤمنان گریه کرد که این قطرات اشک اومد روی محاسن علی ابن ابی طالب. گفتن آقا برای چی دارید گریه میکنید؟ آقا فرمودن میبینم روزی که فرزندم عباس با همین شمشیر نفس دشمن رو بند میاره و در راه فرزندم حسین دلیرانه به شهادت میرسه. جنگاوری ابوالفضل، جنگ صفین، میدونید دیگه جنگ صفین خیلی وقت امیر مؤمنان رو گرفت، چند ماه طول کشید. میگه بعد دو ماه سه ماه که از این جنگ گذشت، آقا امیر مؤمنان یه سواری رو فرستاد به میدون. این سوار کلاخود گذاشت، یه نقابم زده بود، صورتش مشخص نبود، کسی نفهمید این کیه. زد به دل میدان، رجز خون حل من مبارز، همه متحیر. معاویه گفت کیه؟ بعد دو ماه سه ماه علی یه نفر رو فرستاده به میدون که تا حالا هم رو نکرده بودش، بعد صورتش هم پوشونده، این کیه؟ برگشت یه دونه پهلوان با خودش آورده بود به نام ابوالشهسا. آقایون این سوار میزد به میدون با صد نفر میجنگید پیروز مردانه برمیگشت، همچین پهلوانی بود. این که میگم با صد نفر اینا شوخی نیستا، من تو همین تهران دیده بودم، لاتایی که تو تهران اینا مثلا دعواشون که میشد این یه نگاه میکرد 40 نفر فرار میکردن، اینقدر این هیبت داشت. یعنی 40 نفر با قدداره و نمیدونم نیمچه و بلندی و اینا وای میستادن روبروش، این یه نره میزد کل این 40 نفر فرار میکردن میرفتن. تو همین محل ما توی سمت نبرد و احمدهار میشیم، تو همین محل ما شاهرخ زرقام بعدها به شهادت رسید. این میومد جلو دسته سیدالشهدا تو روز عاشورا وای میساد، یه شمشیر داشت 1 متر فقط قدر شمشیرش بود، خودش 2 متر قدش بود، حالا شاید قدیمی ها دیده باشدنش. این میومد روبرو دسته عزاداری امام حسین وای میساد، این شمشیرش رو میکشید یه نگاه میگد کل دسته میپاچیدش، یعنی یه نفر 100 نفر رو فراری میدادش. حالا معاویه یه دونه پهلوان با خودش آورده ابوالشهسا، این سواره میزد به میدون با 100 نفر میجنگید پیروز مردانه برمیگشت. تا مولا یه سوار فرستاد، اینم نمیدونست کیه، گفت ابوالشهسا برو کارو جمع کن بیا. ابوالشهسا یه نگاه کرد گفت معاویه چی داری میگی؟ من حریفم رو بشناسم این توفیق رو بهش نمیدم که با تیغ من کشته بشه. کسی که با تیغ ابوالشهسا کشته بشه اسمی میشه، نامی میشه، اما معاویه برای اینکه رو تو زمین نندازم 7 پسر با خودش آورده بود، گفت پسر هفتم هم میفرستم بره کار رو جمع کنه. پسر هفتمش رو فرستاد به میدون، به درک واصل شد. پسر ششمش رو فرستاد، به درک واصل شد. پسر پنجم، پسر چهارم، 7 پسرش جلو چشمش به درک واصل شدن. معاویه گفت ابوالشهسا ببین چه افتضاحی به بار آوردی، همین رو میخواستی؟ 7 پسرت رو جلو چشمت پرپر کردن. اینم انقدر عصبانی شده بود این رگای گردن زده بود بیرون، گفت معاویه خودم میزنم به دل میدان، یه جوری باهاش میجنگم، یه جوری اینو میکشم که در تاریخ ثبت بشه اون کسی که پسرای ابوالشهسا رو کش خودش چجوری کشته شدش. آقا زد به میدون، جنگ نمایانی کردم، گرد و غبار گرفت بالا، این سوار شمشیرشو آورد بالا زد، از گردن تا سینه ابوالشهسا شکافته شد، با صورت خورد زمین، تکبیر سپاه مولا بلند شد، یه رعب و وحشت و ولوله‌ای در دل سپاه معاویه افتاد، همه متحیر که این کی بود اینطوری تونست به جنگه. برگشت این سوار اومد محضر علی ابن ابی طالب، از اسب پیاده شد، دو زانو نشست خدمت امیر مؤمنان. آقا این نقاب و از صورتش زد بیرون، همه دیدن قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل عباس بودش. چند سالش بود آقا؟ 13 سالش بود تو جنگ جمل. گفتن آقا یک بار دیگه ابوالفضل رو بفرستی به میدون، شونه به شونه مالک اشتر به جنگه، ما جنگ رو دیگه بردیم تموم شده رفته. آقا فرمودن که نه، هازا زخر الحسین، اینو واسه یه جای دیگه نگهش داشتن. بی بی ام المؤمنین میگه بارها من دیدم که امیر مؤمنان این دستای پسرم رو با تناب میبنده، بعد هی شروع میکنه بهش حمله کردن. مادر بود دیگه، میگم من ناراحت میشدم، گفتم آقا چرا دستای پسرم رو میبندید؟ خب این دستش بسته است، چجوری از خودش دفاع کنه؟ آقا فهمد ام البنین، بعدن میفهمی. اون موقعی که کاروان اسرا بر میگردن مدینه، اون موقع ازشون بپرس، جواب این سوالتو بعدن خواهی فهمید. شجاعت ابوالفضل میگه با دو دست شمشیر میزد و با دو دست نیزه میزد. آخر سرم کسی جرأت نکرد بهش نزدیک شه. میگه چند هزار تیرانداز. ببین آقایون، وقتی که جنگ رو در رو با شمشیر و نیزه باشه، شما با اینکه نیزه رو به طرف بزنی باید بهش نزدیک بشی، بعد این هیبتش تو رو میگیره، نمیتونی، میترسی، حالا به هر دلیلی. اما تیراندازی اینجوری نیست، از 100 متر عقبتر، بعد اینکه میگه 1000 تا تیرانداز، اینا کارشون بود. اینا میده چیکار میکردن؟ میشستن تو تمریناشون اینجوری میشستن، خلاصه یه هدف میذاشن، خال میزدن. یعنی میگفتن اگر یک مثلا قبیله 20 تا تیرانداز داره، این جزء سرمایه اون قبیله. حالا فرض کنه 1000 تا تیرانداز بشینن همه یه هدف رو بزنن، دیگه چیزی مگه باقی میمونه؟ شجاعت ابوالفضل عباس، پسر ام البنین، حضرت ابوالفضل عباس. این سه، چهارمیشو بگم و دیگه عرضم رو تموم بکنم. یه جمله بگم خدمتتون، توضیح بدم آقایون، که اینو امشب دیگه یادگاری از من بردارید با خودتون ببرید. ببینید این منزلت هارونی رو نمیدونم شنیدید یا نه، روایته که پیغمبر اکرم فرمودن که یا علی انت به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. علی تو باسه من مثل هارون برای موسی میمونی، با این تفاوت که بعد از من دیگه پیغمبر دیگه‌ای وجود نداره. این یعنی چی؟ یعنی امیر مؤمنان شأنیت پیغمبر شدن نداره؟ هاشا و کلا، 124 هزار پیغمبر اقرار به ولایت علی ابن ابی طالب کردن، به نبوت رسیدن، ولی خدا دیگه از این به بعد پیغمبر نمیخواد، بار دین رو از این به بعد امام باید به دوش بکشه، وگرنه علی ابن ابی طالب هیچ چیزی از پیغمبراش کم نداره. حالا بیا جلوتر، مگه نفرمودن که فاطمه زهرا اگر مرد بود پیغمبر میشد؟ پس فاطمه هیچ چیزی از شؤون پیغمبری کم نداره. اما چه کنیم که خواست خدا اینه که زن نمیخواد نبی بشه. حالا علتهای فراوان میتونه داشته باشه، یکی اینکه خدا غیوره، غیرتش اجازه نمیده کسی که پیغمبر بشه هی بهش حمله میشه، هی بهش خلاصه آسیب ها میرسه، مردم بهش مراجعه میکنن، خدا نمیخواد ناموسش تو چش بقیه بیفته، وگرنه فاطمه زهرا هیچ چیزی از شؤون نبوت کم نداره. حالا بیا توی قضیه کربلا، وقتی امام حسین میرسه بالا سر ابوالفضل عباس، مگه توی حدیث کسا نمیگیم لحمهم من لحمی و دمهم من دمی؟ اینا گوشت و پوست و استخونشون با هم دیگه یکیه، مگه نمیگیم ائمه کلهم نور واحد؟ اینا همشون یکیه. یعنی اگر جای سید الشهدا امام صادق رو میذاشتیم تو کربلا، همون کاری رو میکرد که امام حسین کرد. اگر امام حسین رو جاشو عوض میکردن با امام حسن، باز همون کاری رو میکرد که امام حسن انجام داد. اینا که فرقی ندارن با هم دیگه، کلهم نور واحد. پس اگر امام حسین رسید بالا سر نعش ابوالفضل عباس، گفت کمرم شکست، تو بگو که انهو 14 معصوم این حرفو زدن. اگر پیغمبرم اونجا بود همین حرفو میزد، اگر فاطمه زهرا هم اونجا بود همین حرفو میزد. پس بین اینها فرقی نداره. پس اون لحظه آخر که سید الشهدا روبروی ابوالفضل ایستاد، گفت به نفسی اند جونم فدات، اگر پیغمبرم بود همین حرفو میزد. آقا اون یه سوال، مگه میشه امام معصوم به غیر امام بگه جونم فدات؟ میشه اصلا همچین حرفی زد؟ چرا امام حسین به ابوالفضل گفت به نفسی اند داداش جونم فدای تو بشه؟ یه عالمی بالای منبر میگفت میدونید چرا؟ چون ابوالفضل روز عاشورا خالی شد از هوا، پر شد از سید و شهدا، امام حسین که انهو خودش رو روبروی خودش دید، به خودش گفت به نفسی اند. میگه تا این حرف رو زد اون عالم، چند ثانیه بعد گفت نه ببخشید غلط کردم و غلط گفتم، غلط کردم، منی که سر از خاک در نیاوردم میخوام یه قامتی رو توصیف بکنم که این تا عرش خدا قد کشیده رفته بالا. دو، غلط کردم و غلط گفتم که ابوالفضل خالی شد از هوا، پر شد از سید الشهدا. ابوالفضل مگه هوا تو وجودش داره؟ ابوالفضل مگه تو کربلا شد؟ ابوالفضل، ابوالفضل در بدو ورودش امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب خم شد، دست ابوالفضل رو بوسید. چی میخوام بگم آیون؟ پس اگر امام حسین میگه به نفسی انت، اگر پیغمبر اکرم هم بود همین حرفو میزد. پس ابوالفضل عباس هیچ چیزی از شؤون امامت کم نداره جز این که خدا اراده کرده فقط فرزندان زهرا به امامت برسن، وگرنه ابوالفضل هیچ چیز از شؤون امامت کم نداشت. خدا فقط اراده کرده که فرزندان فاطمه زهرا به امامت برسن، کما این که خدا اراده کرده که فاطمه زهرا به نبوت نرسه، فقط مردها به نبوت برسن، وگرنه فاطمه چیزی از شؤون نبوت کم نداشت. ابوالفضل اون قامتی است که انشالله کربلا خدا باید از ابوالفضل عباس پرده برداری بکنه تا ما قامت ابوالفضل رو بتونیم متوجه بشیم و بشناسیم. عرضم تمام، انشالله یه همچین ایامی ما رو دعوت بکنن کربلا، اونجا عرض تبریک بگیم به محضر این ذوات مقدس. عموما اینجوریه دیگه، مجلس ختم که میشه در رو باز میذارن همه میان، ولی مجلس تولد که باشه، مثلا تولد خودت باشه یا پسرت یا بچت که باشه، زنگ میزنی دونه دونه خصوصی ها رو دعوت میکنی. خصوصی نبودیم که نتشد این ایام کربلا باشیم. ایشالله همچین ایامی حرم سید الشهدا، حرم قمر منیر بنی هاشم، آقا ابوالفضل عباس عرض ادب بکنیم. هر کی دوست داره همچین ایامی منو کربلا ببینه، صلواتی رو محضر مقدس ابوالفضل تقدیم کنید.